اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در آثار نماز بود. اولین اثری که مطرح کردیم یاد انسان از خدا، دومین اثر بحث فلاح و سومین اثری که امروز بهش اشاره میشه ریزش گناهان توسط نماز هست، که در ذیل آیه 114 سوره هود میخوام بهش اشاره کنیم. قبل از این که وارد آیه بشیم، روایت زیبایی هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اون روایت رو اشاره کنیم و بعدش برسیم به آیه مورد بحث. در ذیل این آیه شریفه روایتی رو مجمع البیان به صورت مفصل مطرح کرده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از اصحاب خودشون سوال میکنن، میفرماین به نظر شما امید بخشترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ یکی از بحثای خیلی زیبا و شیرین نمازی هست و یکی از آثار خیلی امیدوار کنندهی برای انسان که نماز داره. اصحاب امیرالمؤمنین چهار نفر جواب میدن. نفر اول میگه به نظر من امید بخشترین آیه قرآن آیه 48 سوره نساء هستش که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند تبارک و تعالی شرک رو نمیبخشه، ولی غیر از شرک رو برای کسانی که تحت من یشاء قرار بگیرن ممکن است ببخشه. آیه خیلی آیه زیبایی هستش، ولی امیرالمؤمنین میفرماین حسنتون و لیست ایها. آیه خوبی خوندی، این آیه قشنگیه، ولی اون آیه که مد نظر من هست این آیه شریفه نیست. نفر دوم جواب داد، گفت به نظر من امید بخشترین آیه قرآن آیه 110 سوره نساء که خداوند به صورت یک حکم کلی میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی که به خودش ظلم بکنه، هر کسی که عمل بدی انجام بده یا به خودش ظلم بکنه، ثم یستغفر الله، بعدش بیاد استغفار بکنه، بگه من آمدم گدای این درگردم، محتاج عطا و لطف داور گردم، اگر این کار رو کرد یجد الله غفورا رحیما، خداوند رو مییابد بسیار بخشنده بسیار مهربان. غافرا رحیما نیست، غفورا رحیماست. اینم آیه زیباییه، ولی امیرالمؤمنین فرمودن حسنتون و لیست ایاها، تو هم آیه قشنگ خوندی ولی آیه مد نظر من این آیه هم نیست. نفر سوم جواب داد، گفت به نظر من امید بخشترین آیه قرآن آیه 53 سوره زمر، تنها آیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی با گناهکارا صحبت میکنه و با یه خطاب محبت آمیزی هم باشون صحبت میکنه و میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو ای بنده های من که از من فاصله گرفتند و رفتند و دور شدند و ظلم کردند بر خودشان، چی میگی خدایا؟ لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، بیاد بگید پس از عمری گناهکاری که دیدم لطف جانان را جهان را با خبر از آیه لا تقنطوا کردم. خدایا چرا ناامید نشم؟ آخه من خیلی گناه کردم. خدا دو تا دلیل میاره که حق ناامید شدن نداری. یک، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از گناهان خودت نگرانی، خداوند قطعاً همه گناهان رو میبخشه. خدایا تو منو میپذیری؟ آخه آدمای دنیا وقتی یک بار، دو بار، سه بار من یه برم پیشش معذرت خواهی بکنم بالاخره عصبانی میشه. خدایا اینقدر من اومدم پیش تو، هی الهی العف گفتم در شبهای جمعه، در شبهای قدر، در شبهای عاشورا، بازم منو میبخشی؟ فرماید انه هو الغفور الرحیم، این دلیل دوم لا تقنطو هستش. هوه ضمیر فصل هم یعنی توی عالم فقط یکیست که این ویژگی ها رو داره. خداوند غفور رحیم فقط خود خداوند تبارک و تعالی است. تو حق ناامید شدن نداری. هم خیالت از خودت راحت باشه، اگه گناهات زیاد باشه توبه کنی خدا میبخشه. کسی هم که میخواد بپذیره غفور رحیمه. بیا همه با هم بیان بگیم بار الله و جز درت دار و شفا دارم ندارم، من به غیر از تو به دیگر التجا دارم ندارم، حجت من آیه لا تقنطوا من رحمت الله هست و بس، ور نه جز دوزخ به اعمالم جزا دارم ندارم. خیلی این آیه شریف آیه زیبا و قشنگیست. امیرالمؤمنین فرمودن حسنتون و لیست ایاها. تو هم آیه قشنگ خوندی ولی آیه که مد نظر منه این آیه هم نیست. آخرین نفر به عنوان چهارمین نفر گفت به نظر من امید بخشترین آیه قرآن آیه 135 سوره آل عمرانه که داستان معروفی داره برای بهلول نباش و پذیرفتن توبه بهلول نباش که گناهی کرده که پیامبر تردش کردن و بعد از اینکه پیامبر تردش کردن رفته 40 شبانه روز توی بیابونای مدینه شبا رو عبادت میکنه و روزا رو روزه میگیره و بعد از 40 روز خود دست به دعا برداشته، خدا یا منو بخشیدی یا نبخشیدی، اگه نبخشیدی فارسل به نار تحرقنی، اگه منو بخشیدی به دل پیامبرت بنداز که منو بخشیدی، اینقدر قشنگ توبه کرد که در حقش آیه نازل شد که والذین اذا فعلوا فاحشتن، اونهایی که یه عمل زشت آشکاری انجام میدن، او ظلمو انفسهم، یا به خودشون ظلم میکنن، ذکر الله، یه دفعه بیاد خدا میفته، فاستغفروا لذنوبهم، بعدش هم استغفار میکنه و من یغفر الذنوب الا الله، پیامبر تو هم تردش کردی، کی غیر خدا میخواد اینو ببخشه؟ این درگاهی جای غیر از در خونه خدا نداره. الهی هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه، آیا بنده فراری غیر از در خونه خدا جای دیگه ای داره؟ این آیه آیه زیبایی است ولی بازم امیرالمؤمنین فرمودن حسنتون و لیست ایاها. این آیه مد نظر من این آیه هم نیست. پچ پچا شروع شد، سرصداها شروع شد. امیرالمؤمنین فرمودن چرا سرصدا میکنید؟ فرمودن که یا امیرالمؤمنین ما همه روایاتی که از پیامبر شنیده بودیم یا با توجه به این که خودمون یه تسلطی به آیات قرآن داشتیم امید بخشترین آیاتو گفتیم، شما همش میفرمایید این نیست اون نیست، پس امید بخشترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ امیرالمؤمنین فرمودن از حبیب خودم رسول خدا شنیدم امید بخشترین آیه قرآن درباره نمازه، آیه 114 سوره هود که خداوند فرماید اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، اقامه کن نماز رو دو طرف روز که اشاره به نماز صبح و مغرب داره و زلفا من اللیل که اشاره به نماز عشا داره. چرا اقامه کن نماز رو؟ به خاطر اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز شما حسنه است و حسنات شما سیئات شما رو از بین میبره. چند تا نکته اینجا هست. این آیه از اون آیاتیه که به سه نماز اشاره داره. گاهی اوقات ما آیاتمون به یک نماز اشاره داره، مثلا حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطا، گاهی اوقات به سه نماز اشاره داره مثل این آیه شریفه، گاهی اوقات به 5 تا نماز اشاره داره مثل اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. به خاطر اهمیت و شأن و نزول و داستانی که داشته خداوند بعضیا به یک یا چند تا نمازها اشاره میکنه. این خیلی مورد بحث ما نیست، ولی اونی که مورد بحث ماست اینه که خداوند فرماد نماز رو اقامه کن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات. چند تا نکته تفسیری. یک، مراد از این حسنات چیست؟ ما به آیات و روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که این حسنات هم شامل نماز میشه هم شامل غیر نماز. این حسنات شامل نماز میشه چرا؟ به خاطر که این ان الحسنات دلیل اقم الصلاته و دلیل که نمیتونه منفک از دعا باشه، مدعا باشه. خداوند فرماید اقم الصلاة، چرا؟ به خاطر اینکه حسنات سیئات رو از بین میبره. پس مصداق بارز حسنات قطعا و یقینا نمازه. ولی منحصر به بحث نماز نیست. ما روایات دیگری داریم، خداوندم که تعبیر حسنات رو اینجا آورده اشاره میخواد بکنه که نه، این اختصاص به نماز نداره، هر حسنه ای سیئات رو از بین میبره، که روایات متعددی بهش اشاره داره که ما الان بهش اشاره نمی کنیم. داره در یه روایت معروفی که انسان وقتی نیت کار خیر میکنه خداوند تبارک و تعالی براش ثواب مینویسه، اگر اونو انجام میده 10 برابر مینویسه، بعد اگر انسان نیت کار بد میکنه خداوند نمینویسه، وقتی اون کار گناه رو انجام میده این ملک سمت راستی به ملک سمت چپیه میگه لا تکتبها، شاهد مثال من اینه، ننویس هنوز، یه مقدار بهش مهلت بده، عسى ان یتبعها بحسنه تمحوها، شاید بعد از این کاری که انجام داده یه حسنه انجام بده که این حسنه محو بکنه اون سیئه رو، چون که خود خداوند میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، اگه حسنه جاد انجام داد این حسنه هر حسنه ای که باشه سیئات رو از بین میبره. پس اینجا هم که این روایت اشاره کرده این معلوم میشه که حسنه عامه و اختصاص به بحث نماز نداره. بله ادامه روایت قشنگه، اگر خواستید ادامه روایت رو ببینید خیلی زیباست، یا حسنه ای انجام بده یا استغفار بکنه، اگر تو 7 ساعت این نه حسنه ای انجام داد و استغفار هم نکرد، ملک سمت راستیه به سمت چپیه میگه اکتب علی الشقی المحروم. پس این حسنات در اینجا بحثمون این بود که هم شامل نماز میشه هم شامل غیر نماز. بحث سیئات چیست و مراد از این سیئات چیست، اینم یک بحث دیگری است در اینجا که از بعضی از آیات استفاده میشه که سیئات در مقابل گناهان کبیره است، مثل اون آیه شریفه‌ای که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگه از گناهان کبیره اجتناب بکنید خداوند میفرماید سیئات شما رو میبخشم. معلوم میشه این سیئات در مقابل گناهان کبیره است. اینجوری نیست که این آیه بفرماید یکی بزه هی گناه کبیره بکنه بعد بیاد نماز بخونه، هی بره گناه کبیره بکنه و بعد بیاد نماز بخونه. این سیئات مراد لغزش ها و در واقع گناهان صغیره است. یه روایتی از امیرالمؤمنین مؤید همین بحثه که از صلوات الخمس، این نمازهای 5 گانه، کفارتون لما بینهن مجتنبت الکبائر، این نمازهای 5 گانه کفاره خطاها و لغزشهای ما بینشون هست تا موقعی که از کبائر اجتناب بشه. این دوتا بحث رو، یک آیه و یک روایت رو مؤید این بحث آوردیم که مراد از این سیئات غیر از گناهان کبیر است. خب سوال تفسیری بعدی اینه که حسنات سیئات رو چگونه از بین میبره؟ شما میگید نماز حسنه است و حسنه سیئه رو از بین میبره، آیه هم که مال نمازه، نماز چگونه سیئات رو از بین میبره؟ ادامه بحث و ادامه روایت جواب این سوال تفسیری ما رو هم به زیبایی میده. امیرالمؤمنین در همون ادامه اون روایت فرمودن ان احدکم لیقوم الی وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، یکی از شماها بلند میشه میره وضو میگیره، با همین وضوی که میگیره گناهانی که به وسیله اعضا و جوارحش انجام داده این گناهان ریخته میشه. این تازه اول کاره، ولی ادامه بحث چی؟ فاذا استقبل الله بوجهه و قلبه، وقتی رفت در مقابل خدا و ایستاد هم صورتش رو به خداست، رو به قبله است، هم دلش یه قید اینجا داره و قلبه که کار رو یه مقدار مشکل میکنه. یه وقتی رفت در مقابل خدا و ایستاد صورتش هم با خداست، دلش هم با خداست، لم ينفتل علیه من ذنوبه شیء کما ولدته امه، از نماز جدا نمیشه در حالی که رو دوشش گناهی وجود داره، دقیقا مثل کسی که روز اول از مادر متولد شده و هیچ گناهی بر رو دوشش نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، بعد گویا برای بعضیا خیلی بعید این جریان که مگه میشه نماز اینقدر آثار داشته باشه که 2 رکعت نماز با حضور قلب میخونه، لم ينفتل علیه من ذنوبه شیء کما ولدته امه، امام اون مثل معروف در ادامه همین روایته که یه مثالی میزنن که مردم بفهمن. میفرماین اگر در جلو خونه شما یه نهر آبی باشه و بدن شما چرکی داشته باشه و کثیفی داشته باشه، روزی 5 بار خودتون رو در این بدن در این نهر شستشو بدید، اکانه یبقا فی جسدهی درن، آیا چرکی در بدنش باقی میمونه؟ خب جواب مسلمه، روزی 5 بار آدم توی نهر خودشو شستشو بده، یقیناً چرکی در بدنش باقی نمیمونه. حضرت فرمودن، پیامبر دارن میفرماین به نقل از امیرالمؤمنین که فکذالک والله الصلوات الخمس لامتی، مثل همون نهر جاری هست، به خدا قسم این نمازهای 5 گانه برای امت من و اینها همون جور که برگ درختان ریخته میشه، همین جور گناهان شما توسط نمازهای 5 گانه ریخته میشه. خدایا به وسیله نمازهای ما قلم عفو بر گناهان اعمال ما بکش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.